ناگهان در ساعت 4 یا 4:30 صبح بدون اعلان قبلی قوایی متحد در آن روز از هر سمتی به داخل مملکت سرازیر شد و سربازخانه های بیدفاع ایران مورد بمباران واقع شد و قوای ما که مأموریتی برای دفاع نداشتند متاسفانه بعد از 2-3 روز مجبور به ترک مقاومت شدند. اون اوضاع به هم خورد. معلوم میشد که خاک ایران برای مقاصد متفقین اون موقع لازم بود و استفاده کامل از خاک ایران با وجود یک رئیس وطن پرست مدافع مصالح مملکت خود امکان پذیر نبود. پس می بایست او برود. فکر می کردند و البته همینطور هم بود. پس چه می بایستی کرد؟ 2-3 روز در شناسایی یعنی سلطنت من به توسط متفقین آن زمان و اشغال کنندگان ایران تردید شد. شاید فکر کردند که برچیدن اساس سلطنت سلسله ما نتایج بدتری برای نظم و آرامش این مملکت داشته باشد. این است که گفتند خب پادشاه باقی بماند ولی کار پادشاه کار یک نظاره بدون تأثیری باشد. برای این کار میبایستی چه بشود؟ قدرت و اختیارات پادشاه میبایستی محدود بشود. امکان مؤثر بودن او در کارها میبایستی محدود بشود. اولین فکری که ناشی شد زمزمه گرفتن اختیار فرماندهی کل قوای ایران از پادشاه بود. در این قسمت شدیداً مقاومت کردم و پیشرفت نکردم. حتی سعی شد باقی مانده اسلحه مختصری که هنوز در اختیار ما بود از ما بگیرند. حتی یه مقدار از توپخانه ما رو بگیرن، مقدار از تانک های ما رو بگیرن، یه مقدار از تفنگ های ما رو گرفتن، ولی به اساس کار با مقاومت لطمه وارد نشد. ولی در ایجاد دستجات سیاسی متعدد و مختلف موفقیت حاصل کردند. در واقع سعی شد تمام افراد به جان هم بیاندازن، هر کسی دنبال هدفی بگردد، هر هدفی با هدفهای دیگر مختلف باشد، همه به اصطلاح توی سر هم بزنند. ایلات و عشایر که یک موقعی کاملا در راه ساختمان مملکت شرکت کرده بودند و به دامداری می پرداختند، با ایجاد دوباره خان و خانبازی و تصحیح آنها دو مرتبه آلت اجرای سیاست تفرقه اندازی و تضعیف حکومت مرکزی شد. البته در مقابل یک چنین تضعیف حکومت مرکزی نتایج متعددی گرفته می شد. یکی از آنها ستونهای پنجمی که خود به خود ایجاد می شد. البته شاید خواستن زرنگی بکنن. مثلا خاطرم هست اولین دسته‌ای که اون موقع به اسم حزب توده یا کمونیست ایران تشکیل شد، به وسیله یکی از عمال کهنه و قدیمی شرکت سابق نفت انگلیس و ایران، یعنی یک شخصی به اسم مصطفی فاتح ایجاد شد و روزنامه‌ای به اسم روزنامه مردم به عنوان ارگان اون حزب راه انداختند. خب این زرنگی ها البته نتایج مختصری میداد، ولی طرف که مسلماً خواب نبود. ممکن است که کادرهای رئیسه را اون شخص به اصطلاح اداره می کرد، ولی سیاهی لشکر مسلماً از ید کنترل او خواهد، و اون کنترل کاملاً در دست همون کمونیست های حقیقی افتاده بود. این وضعیت اسف‌آور ادامه داشت تا رسیدیم به اواخر جنگ. یک سال مونده به آخر جنگ، واقعه آذربایجان ایجاد شد. در چند ماهی که قبل از ایجاد واقعه آذربایجان ما گذراندیم، دیدیم که همون عوامل متعدد سیاسی که به تشویق خارجی راه افتاده بود نمیگذاشتن که کوچکترین کاری در مملکت صورت بگیرد. حتی برای 3 الی 4 ماه در مجلس ایران ابستریکسیون شد که دولت نمیتوانست یا خود را معرفی بکند یا رأی بگیرد. موقعی که وقایع آذربایجان اتفاق افتاد، اگر به خاطر داشته باشیم، وزرای خارجه 3 مملکت امریکا و روس و انگلستان در مسکو جمع شده بودند و یک راه حلی که برای وقایع آذربایجان پیشنهاد کرده بودند این بود که ایران به تمام مناطقی از مملکت خود که در اونجا احیاناً یک نوع زبان محلی یا یک زبان به خصوصی صحبت می شد، به اون مناطق خودمختاری بدهد. به خواست خداوند این پیشنهاد قبول نشد، ولی آذربایجان برای 1 سال از ایران جدا بود. معجزه‌ای شد و تمام کسانی که قلبشون برای این مملکت میتپید به پا خواستند. علی رغم تمام مخاطرات تصمیم گرفتیم که یا موفقانه خاک ایران را 2 مرتبه به وطن ایران برمیگردانیم، یا در این راه لااقل شرافتمندانه از بین میرویم. باز به خواست خداوند در این راه توفیق پیدا شد. موقعیت جدیدی بود. 2 مرتبه احساسات ملی در ایران پیدا شده بود. فرد این مملکت از پیر و جوان، غنی و فقیر، با وجودی که اختلافات طبقاتی بسیاری در آن موقع وجود داشت، با اتحاد کامل دور پرچمی که به دست من بود جمع شده بودند.